سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
کجایی دای بزدل ها؟
کجایی دای بزدل ها؟
دلیر معرک ما این؟
دلیر معرک ما این؟
که ما مثل شما مخفی نمی گردیم، اینجاییم. اگر دنیا حمایت پشتتان، ما پنج تن داریم، شما سنگر شکن دارید، ما خیبر شکن داریم. عبدالمرتضا حیدر به نام فاتح خیبر بزن فریاد، جا الحق بگو الله اکبر. عبدالمرتضا حیدر به نام فاتح خیبر بزن فریاد، جا الحق حکم جهادم دهد. ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. گوش به فرمان تو ای رهبر آزاد این لب، تو اگر واده کنی ما همه آماده ایم، ما همه آماده ایم. انا عبدالمرتضا حیدر به نام فاتح خیبر بزن فریاد، جا الحق بزن فریاد، جا الحق بگو الله اکبر. بگو فرعون را نه از شش،
فرعون را نه از شش،
به روی نیل میماند،
به روی نیل میماند،
نه حق نابود خواهد شد، نه اسرائیل میماند. ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیو است، از این پس یک هدف داریم، آن قلب تل آویو است. انا عبدالمرتضا حیدر به نام فاتح خیبر بزن فریاد، جا الحق تزا حیدر به نام فاتح خیبر بزن فریاد، جا الحق بگو الله اکبر.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
ایشای به سوی تندرستی، آرود شود کنون به تاهم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که در هستی ظاهر و باطن را قرار داد تا انسانها با بصیرت به جان هر کلام و مقصودی برسند.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام به همه شما دوستان خوب. خدا رو شاکریم همراهانی داریم که نور کلام و محبت و معرفت مولا علی علیه السلام در قلب زندگی هاشون راه پیدا کرده و رسیدن به حقایق کتاب امیر بیان رو بهترین سرمایه عمرشون قرار دادن. ما هم با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما خوبان میکنیم.
ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها میشوی رسد.
روزهای عجیبی بود. رئیس دانشگاه از مسئول گروه تحقیقاتی انتقاد می‌کرد و پژوهشگاه از عملکرد نخبه‌هایی که برای اردوی علمی انتخاب شده بودند رضایت نداشت. چند سالی بود که پژوهشگاه شهرمون با ارائه نتیجه آزمایش‌ها و تحقیقاتش برترین رتبه‌های کشوری رو می‌آورد و برای ادامه کار بودجه خوبی نصیبشون می‌شد. اما سال گذشته که بنا بود روی گونه‌های گیاهی شهر مشهد مطالعه کنن، در قالب اردوی تحقیقی و با هزینه دانشگاه عازم مشهد شدن. یکی دو روز اول همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه دوستان، قبل از شنیدن ادامه ماجرا بخشی از سخنان مولا امام علی علیه السلام رو می‌شنویم که با داستان ما بی ارتباط نیست. حضرت در خطبه 199 از نهج البلاغه فیض الاسلام درباره سستی یارانشون در جریان جنگ صفین بیاناتی دارن که استاد جواد محدثی برای ما بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. به خطبه 199 نهج البلاغه فیض الاسلام رسیدیم، شماره 208 نهج البلاغه های موجود در دست شما. محور این خطبه گله‌مندی اون حضرت هست از سستی اصحاب و عدم تمکین و اطاعتشون در جنگ صفین و قبل از ماجرای حکمیت، و این از مظلومیت های امام علی علیه السلام هست که با تدبیر و هوشمندی وقتی توطئه قرآن بر سر نیزه کردن رو از سوی سپاه دشمن دید و هشدار داد، بعضی از کسانی که به ظاهر ادعای همراهی داشتند اما خسته از جنگ بودند و دنبال بهانه‌ای می‌گشتند که به آسایش و خانه و زندگیشون برسند، با اون حضرت مخالفت کردند و تهدید اون حضرت رو در دستور کار خود قرار دادند و اینکه اگر جنگ رو متوقف نکنه او رو میکشند. حالا مستندات این حرف رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. و من کلام الله علیه السلام، این سخن حضرت امیر علیه السلام هست. قاله لما افترب علیه اصحابه فی امر الحکومه، این فرمایش رو وقتی بیان کرد که اصحاب و سپاهیان او در امر حکومت، یعنی امر حکمیت که در جنگ صفین پیش آمده بود، آشفته شدند، فتنه کردند، اون یک دلی و یک رأی رو از دست دادند و علیه اون حضرت قوغا و فتنه به راه انداختند. حضرت فرمود ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب حتی نهکتکم الحرب، ای مردم، همواره کار من با شما به نحوی بود که دوست داشتم تا اینکه جنگ شما رو فرسوده کرد و از شما کشته گرفت، از شما زخمی گرفت، شما رو ناتوان کرد. وقد والله اخذت منکم و ترکت، خب جنگ به خدا قسم بعضی از شما رو گرفت و بعضی از شما رو باقی گذاشت و هیه لعدوکم انحک، این جنگ نسبت به دشمنای شما آسیبش بیشتر بوده. توضیحاً عرض کنم که وقتی جنگ اتفاق میفته طبیعتاً عده‌ای کشته میشن، عده‌ای مجروح میشن، عده‌ای اسیر میشن و خسارت‌های مالی و جانی وارد میشه. بعضی از ریزش ها از یاران پیش میاد. حضرت میفرماید که تا یک مرحله من از کار شما راضی بودم و قضایا به صورتی پیش میرفت که دوست داشتم. در مراحل اولیه جنگ، یعنی کلن در مدتی که جنگ برقرار بود، یاران حضرت از او فرمان برداری میکردند.
یا علی و یا علی
گروه تحقیقاتی دو روزی بود که در مشهد اقامت داشت و با اینکه برنامه زیارتی هم برای روز پایانی اردو در نظر گرفته شده بود، یه عده خواستن با برنامه خودشون هر روز به بهونه زیارت بیرون برن و وقتی با اعتراض مدیر طرح تحقیقاتی مواجه می شدن، در جواب می گفتن دنبال زیارتن نه تفریح و سرگرمی. اما وقتی برمیگشتن خسته بودن و با نیرو و توان کافی سر تحقیقاتشون حاضر نمی شدن. مسئول گروه هم هرچقدر هدف این اردو رو که از طرف دانشگاه براش هزینه شده بود یادآوری می کرد فایده ای نداشت. تا اینکه گروه وقتی به تهران رسیدن در بررسی یافته هاشون کمکاری و نقص های زیادی دیده شد و اونها مثل هر سال به رتبه و دستاورد تازه ای نرسیدن. مدیر این سفر تحقیقاتی با افسوس علت این کمکاری ها رو نگاه سطحی اعضای گروه دونست که نتونستن در کاری که بهشون محول شده بود و خدمت علمیشون موفق باشن. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام هم سستی یارانشون رو در جنگ صفین و فریب اونها رو در ماجرای قرآن به نیزه کردن نداشتن بصیرت میدونن و میفرمایند
اما فتنه‌ای که پیش آمد، فتنه قرآن بر نیزه کردن، افراد رو دو دسته کرد و عده‌ای از آن حضرت جدا شدند و مسئله حکمیتی که از سوی دشمن مطرح شد عده‌ای رو فریب داد و در این قسمت حضرت اشاره می‌کنند به عنوان یک واقع‌بینی در امر جنگ که این جنگ شما رو نهکت کمال حرب، جنگ به شما آسیب زده، آسیب جسمی، روحی، تلفات مالی و جانی، عده‌ای رو ضعیف کرده، شما رو ناتوان کرده، شما رو ذوب کرده، یه عده‌ای از شما رو گرفت، یه عده‌ای رو باقی گذاشت و این وضعیت نسبت به نیروهای دشمن هم هست، یعنی تلفات دشمن هم کم نبوده. در آیه 104 سوره نساء خداوند به مسلمین فرمان میده که ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در پیگیری کار دشمن و اینکه با دشمن بجنگید سستی نکنید. اگر شما رنج و مشقتی در جنگ باش مواجه هستید، دشمنان شما هم مثل شما آسیب میبینن، رنج میبینن، داغدار میشن. منتهی یک مزیتی که شما دارید اینه که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما امیدی نسبت به خدا و اجر الهی و پاداش بهشت دارید که دشمنای شما ندارن. پس چه گله‌ای که ما خسارت دیدیم، کشته دادیم، داغدار هستیم، مگر دشمن کم آسیب دیده و کم تلفات داده؟ جنگ صفین سپاه شام رو در آستانه شکست نهایی قرار داده بود، اما حیله قرآن بالای نیزه کردن سبب فریب خوردن عده‌ای از ساده دلانی شد که در سپاه حضرت امیر بودند و یک مشکل عظیمی رو ایجاد کردند که تا مدت‌ها همچنان وجود داشت. اونایی که از جنگ خسته شده بودند این رو بهانه قرار دادند و اصرار بر این که جنگ رو پایان بدید. عده‌ای هم در باطن از علی علیه السلام بغض و کینه داشتند، هرچند در ظاهر اطاعت می‌کردند و این شرایط رو فرصتی یافتند که عقده گشایی کنند و به حضرت امیر ضربه بزنند و اصرار کردند بر اینکه جنگ باید پایان پیدا کنه. حضرت می‌فرمود که اینها نه به قرآن معتقدند نه به دین پایبند هستند، این یک خدعه و فریب هست. اما حرفای حضرت امیر کارگر نشد و اصرار داشتند که به رزمندگان خط مقدم هم که در حال درگیری هستند مثل مالک اشتر و دیگران فرمان بده که برگردند و تهدید کردند. دقت کنید، تهدید کردند که اگر چنین نکنی و دستور ندی که مالک اشتر برگرده و جنگ رو رها کنه، ما به معاویه میپیوندیم. به گفته ابن ابوالحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه ایشون نقل میکنه که گفتن به حضرت امیر که مالک رو حتما باید فرا بخونی. وقتی پیام حضرت به مالک رسید، مالک اشتر گفت که به من یک ساعت مهلت بدید، کار تمامه. ولی اونها قبول نکردن و تهدید کردن که اگر مالک رو برنگردانی قتلناک کما قتلنا عثمان، همونطور که عثمان رو کشتیم تو رو هم میکشیم. پیام حضرت رو به مالک اشتر رسوندن که تو اگر میخواهی به پیروزی برسی، اما شرایط پشت خط مقدم جور دیگریز، 50,000 شمشیر زن با شمشیرهای آخته بالای سر علی ایستادن و او رو تهدید دارن میکنن، اگر دست از جنگ نکشی دیگه علی را نخواهید دید. مالک گفت مگه چی شده؟ گفتن قضیه قرآن بر نیزه کردن و اینکه بعضی حاضر نیستن دیگه ادامه جنگ بدن. مالک اشتر گفت که به خدا قسم وقتی که قرآن ها رو بر بالای نیزه کردن، من میدانستم که این یک فتنه خواهد شد و تفرقه ایجاد خواهد کرد. مالک اشتر چاره ای ندید جز اینکه برگرده. وقتی برگشت دید که افراد دور علی جمع شدند و اون حضرت رو مخیر کردند که یا تو را به معاویه تسلیم میکنیم یا میکشیم و علی هم هیچ یاری نداره که ازش حمایت کنه مگر امام حسن و امام حسین و پسر عموش و تنی چند از یاران خالص. خب مالک اشتر که از خط مقدم برگشته بود، با او هم همین برخورد رو کردند و همون حرفا رو به مالک هم گفتند. علی علیه السلام مجبور شد که برای جلوگیری از یک فتنه بزرگتر حکمیت رو بپذیره با اون ماجراهای تلخی که در حکمیت بود. امیدواریم که سخنان حضرت امیر علیه السلام بصیرت ما رو بیفزاید و هرگز جبهه حق و یاری امام حق رو در هیچ شرایطی ترک نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
امیدواریم نگاه ما در مسیر زندگی از ظاهر هر کلام و ماجرایی عبور کنه و حقیقت درون اون رو ببینه. تا تقدیم یه منشور امیر دیگه، در پناه نگاه مهربان و همیشه بینای خداوند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ز عهده که براید به جز خدای علی، که گوید آن چه بود در خور سنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من و بد سرای علی. نبود لطف و صفایی به بوستان وجود، نبود لطف و صفایی به بوستان وجود. نگشته بود اگر جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی،
جلوه گر
صفای علی.
نگشته بود اگر جلوه گر صفای علی، جلوه گر صفای علی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
تقسیم واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های زاویه پنهان بررسی می‌کنه تبلیغات سلامت و پزشکی رو. اما اونچه که در این برنامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ادعای درمانی نوعی پودر گیاهی برای پرفشاری خون.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یه بجارت خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی که یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های سعودی و اون بحث
قانونی کشور ما. مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و کارشناسان میهمان این برنامه خانم دکتر طاهره زروک، فوق تخصص بیماری های کلیه، و در خدمت ایشون هستیم با توجه به اینکه از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هم هستن. خانم دکتر زروک سلام به شما.
سلام، خوب هستین؟ انشاءالله.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. سپاس از همراهی شما. مهمان عزیز دیگری هم داریم، آقای دکتر محمد حسین صالحی سرمقی. ایشون هم داروساز هستن، هم متخصص داروشناسی گیاهی. آقای دکتر سرمقی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم، خواهش میکنم هر دو بزرگوار بخشی رو بشنوید. گفتگوی تلفنی همکار بنده هست با یکی از همین تبلیغات و نشر دهندگان تبلیغ. با هم میشنویم بخش رو و این گفتگوی تلفنی رو، برمیگردیم و با شما در این باره گفتگو خواهیم کرد. با هم بشنویم.
الو.
سلام
جانم. سلام علیکم آقا، خسته نباشین.
دوست دارم شما، متشکرم.
سلامت باشین ان شاء الله. آقا یه آگهی تو گذاشتین این پاک سازی کبد و خون.
بله بله.
آقا من حقیقتش تقریبا الان 32 سالمه و این که پرفشاری خون دارم. و حالا دارومارو هم مصرف کردیم، خیلی مثلا اونجوری نتیجه‌ای که باب دلم بوده نگرفتم. هی وابسته به دارو، خودتون بهتر میدونید.
بله متوجهم. خب اول بسم الله، این که شما باید وضعیت مزاجیتون رو پیدا کنین، بعد من ببینم که اصلا پرفشاری خونتون چند تا علت توی طب سنتی. ولی تو طب مدرن یه دونه قرص میدن میگن برو فشار بیفت. اما علت یه مثلا یه علتش میتونه به خاطر تنگی عروق باشه، یه علتش میتونه به خاطر خشکی خود الاستیسیته جداره عروق باشه، یه علتش هم میتونه به خاطر گرمی بیش از حد خون و قلب باشه. که خود همینم باز دوباره تپش رو بالا میبره، تپش بالا و پرخونی، خون زیاد باعث میشه که فشار خون بره بالا، که سردرد بیشتر مواقع از پشت سر شروع میشه تا کل سر.
درسته.
و یا اینکه لب گور میگیره، به قولی داغ میشه، قرمز میشه، هم فشار میره بالا. این علت ها رو اول در میاریم، بعد خب داروی مخصوص خودش رو میدیم. ولی خب یه داروی عمومی ما دارم.
آها.
همون داروی پاکسازی کبد
هم. همون که آگهی گذاشتین.
بله، اون به شدت میتونه کبد رو پاکسازی کنه و پرخونی رو نجات بده.
درسته. بعد چجور باید مصرف کرد جناب؟
روی بیدو مرتبه.
خب به صورت چیه؟ پودر محلول؟
بله.
پودره.
پودر روی بیدو بعد نصف قاشق چای خوری با مقداری عرقش رو من پیشنهاد میدم، عرق خود کبد هست. بعد در ضمن این که تمام این محصولات تولید خود بنده هست.
اصلا میکنم جسارت نباشه، خودتون متخصص طب سنتی هستین؟
بله، بنده توی زمینه طب سنتی، خودشناسی، گیاه دارویی و ماساژ به علاوه سنگ درمانی یا انرژی درمانی هم در خدمتش.
آها درسته. بعد میخواستم بپرسم که این مثلا این پودر شما رو من به مدت مثلا 2 ماه 3 ماه حالا چه مدت بعد استفاده کنم و اینکه آیا اصلا درمان قطعیه؟
بله، درمان قطعی اتفاق میفته.
آها. بعد در کنار اینکه من پرفشاری دارم، به قول شما سردرد و اینام خیلی برای من پیش میاد، چشم در سردرد.
بله.
و اینکه غلظت خون، نمیدونم حالا اسمش غلظت خونه یا یه چیز دیگه ایه.
بله.
مثلا وقتی آزمایش خون من میرم، حالا میگه که چقدر خونت غلیظ و چسبنده است.
بله.
نمیدونم اینم به خاطر همین مسئله است.
چسبنده هم عامل اینه که فشار خون بالا میره.
بعد میتونم بپرسم ترکیباتش؟ حالا چون تو این عکسی گذاشتی
آره،
اونو پاک کردن اون قسمت رو.
آره چرا که نه، توش ترکیب 7-8 گیاه هست، از آرتیشوک، خارمریم، کاسنی، شاتره کاسنی کوهی، شاتره وحشیه.
درست.
بعد سماق وحشیه و علاوه زردچوبه طبیعیه که همه رو خودم آسیاب میکنم، همه رو خودم تهیه میکنم، آماده شده از جایی نمیگیرم.
بعد یه سوال، این قرصی که من پزشک در واقع نوین به من داده، این پزشک متخصصای نفرولوژی، اسم قرصش یادم نمیاده، بعد نگاه کنم به شما بگم، این قرصی که الان به من داده من باید اینو قطع کنم داره شما رو مصرف کنم یا نه؟ این در موازات
قرص چیه؟
فشار خون.
نه اون از شما دوباره اینو بخورید دیگه هیچ قرصی لازم نیست.
یعنی قرص رو در ابتدای راه بخورم در کنار این محصول؟
دو سه بار امتحانی شما میخورید میبینید نه فشارتون پایینه، دیگه قرص لازم نمیشه.
آها گرفتم، متوجه شدم.
چون یه مقدار زمان میبره تا این اثر خودش رو به جا بذاره.
درست.
تا اون زمان شما میتونید اونو به شکل اورژانسی
بدید. بله، انشالله سلامت و تندرست باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خب اون چی که شنیدید گفتگوی تلفنی همکار بنده بود با یکی از نشدهندگان تبلیغ، تبلیغی درباره پودر گیاهی درمان پرفشاری خون. نظر کارشناسان میهمان برنامه رو جویا میشیم. خانم دکتر زروک، عرض کردم خدمتتون که فوق تخصص مراجع کلیه هستن. خانم دکتر نظر شما رو جویا بشیم درباره اون چی که شنیدید. حالا ایشون دلایلی رو مطرح کردن برای مشکل پرفشاری خون، توصیه به قطع درمان کردن و یک داروی کلی که گفتن کبد رو پاکسازی میکنه، پرخونی رو درمان میکنه، از اون طریق و با اون مکانیزم اثر میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه.
نکته که ایشون فرمودن از علل فشار خون که تنگی عروق، نمیتونم خشکی الاستیسیتی عروق و گرمی بیش از حد خون و قلب رو عوامل فشار خون در نظر گرفتن و تنها این عوامل رو مختص این علل فشار خون در نظر گرفتن، از بینشون تنگی و رو بد نگفته. خب گفتن که این عواملی رو که ما داریم شایع ترینش گرمی بیش از حد خون، ما چنین لفظی رو چه از نظر عوام چه از نظر پزشکی اصلا نداریم. اگر بخوایم در نظر بگیریم که چه عواملی توی بدن منجر به فشار خون بالا میشه، کبد هیچ نقشی در فشار خون نداره، که ایشون فرمودن داروی من یک داروی عمومی هستش که از طریق پاکسازی کبد و بالتب به دنبال اون پرخونی که جبرانش میکنه، درمانش میکنه، فشار درمان میشه، که چنین توضیحاتی اصلا قابل قبول نیست، اصلا جز مکانیزمش نیست، که ما میدانیم که این فرد داره خب یه سری توضیحاتی که از نظر خودش داره توجیه میکنه داره به ما ارائه میده. من کاری به این مکانیزمش ندارم، اما در مورد ترکیبات گیاهی که به ما گفتن، حالا آقای دکتر بیشتر ما رو کمک میکنن، یه سری داروهایی که ترکیباتی که نام بردن میتواند از طریق خاصیت ادرار آوری ممکنه در کوتاه مدت به درمان فشارخون در کنار درمان دارویی کمک بکنه. به عنوان مثال اگر ما بخوایم بر اساس گفته های بیماران خودمون در نظر بگیریم، حتما به گوش شما هم خورده که یک سری بیماران میگن که من در کنار درمان دارویی سرکه مصرف میکنم.